رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته بخش دری صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت قرار دارم و برنامه این ساعته با امیدواری صحتمندی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنم. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مقابل حملات پاکستان، خروج عساکر عراق از مرزهای غربی آن کشور و آتش بس میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق آن کشور. دوستان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش های تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا خواهید شنید. در گزارش های امروز، استعفای ضیاءالحق قمرخیل از سمت ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان، فشار ایالات متحده بر حکومت نوری المالکی و خیزش های شیعیان در مقابل تندروان سنی مذهب در عراق. دوستان عزیز، تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروع اخبار. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهامات علیه خودش را رد نمود از سمتش استعفا کرد. آقای قمرخیل دیروز گفت که در هیچ نوع تقلبی دست نداشته و به دلیل بهبود وضعیت کشور و منافع ملی و روند اعتماد سازی از وظیفه خود به طور رسمی استعفا می دهد. اما فضل رحمان اوریا ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله می گوید که استعفای ضیاءالحق قمرخیل از سمتش کافی نیست، زیرا به گفته او تقلب گسترده آقای قمرخیل سبب بنبست سیاسی و بی‌ثباتی کشور شد. آقای اوریا گفت که باید روشن شود که تقلب به چه پیمانه صورت گرفته و سایر افرادی که در این تقلب دست داشتند کیهاند. با آن هم مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از استعفای آقای قمرخیل استقبال نموده، آن را گام در جهت کمک به پاسداری از روند انتقال قدرت سیاسی در افغانستان خوانده است. یوناما همچنان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته است تا دوباره در روند انتخابات سهیم شده با نهادهای انتخاباتی همکاری کنند و تصامیم آن نهادها را محترم بشمارند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حمله اخیر نظامیان پاکستانی در ولایت کنر با واکنش همگونه پاسخ خواهد داد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه دیروز تلفات غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان در نتیجه حمله نظامیان پاکستانی را عمل نابخشودنی خوانده گفت که حکومت افغانستان نسبت به این رویداد سکوت نخواهد کرد. استفاده از گزینه نظامی در مقابل حملات پاکستان در حال مطرح می شود که مقامات افغان می گویند دو شب قبل نظامیان پاکستانی با لباس ملکی و سلاح و مهمات سبک و سنگین وارد خاک افغانستان شده و در ولسوالی دانگام ولایت کنر بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. تا اکنون مقامات پاکستانی در مورد اظهار نظر نکردند. قبایل سنی مذهب اداره گذرگاه مرزی میان عراق و اردن را پس از آن در دست گرفتند که اردوی عراق پس از درگیری ها با شورشیان آن ساحه را ترک کرد. شرح بیشتر این خبر را از صفیه حساس می شنوید.
منابع استخباراتی عراق و اردن روز گذشته این خبر را تایید کردند، اما تا به حال واضح نیست که آیا آن ساحه که یگانه گذرگاه قانونی میان عراق و اردن است توسط تندروان به رهبری گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام تصرف شده است یا نه. تندروان این گروه به سوی سرحدات عراق با سوریه پیشرفت کردند. خروج اردوی عراق از این ساحه باعث شد که هیچ نیروی آن کشور در مرزهای غربی حضور نداشته باشد که آن ساحه مرزی چندین مسیر مهم تجاری را نیز در بر دارد. منابع اردوی اردن گفته است که نیروهای آن کشور از چند روز به این سو در حالت آماده باش قرار دارند تا از هر نوع تهدید امنیتی جلوگیری کنند.
از جانب دیگر، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که در صورت ضرورت ایالات متحده آماده اقدام نظامی در عراق است، حتی اگر بغداد اصلاحات سیاسی را به تعویق هم بیندازد. اما آقای کری گفت که این اقدام نظامی در حمایت از حکومت نوری المالکی نخواهد بود. وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار از بغداد از مقامات عراقی خواست تا هرچه زودتر یک حکومت ائتلافی را شکل دهد که در آن به سنی‌ها و کردی‌ها نقش بیشتر داده شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. ایران نظارت بر مرزهای مشترک خیش را با عراق در اقدامات احتیاطی علیه گسترش خشونت تندروان در حال پیشرفت روی دست گرفته است. آژانس خبررسانی ارنا از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله ایران نقل کرده که گفته است نظر به وضعیت در عراق و نزدیکی آن در مناطق غربی، اقدامات احتیاطی را برای کنترل مرزی، نظارت و استحکامات روی دست گرفتند. این مقام ایرانی افزود که در حال حاضر آنها هیچ نگرانی ندارند. با آن هم ایران از پیشرفت‌های تندروان سنی مذهب در عراق نگران بوده و هشدار داده است که آن کشور برای حفظ زیارتگاه‌های شیعه مذهبان در عراق وارد اقدام خواهد شد. یک رهبر جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین می‌گوید که شورشیان تا 27 ماه جون آتش بس را رعایت خواهند کرد. الکساندر بروادی دیروز در حال این مطلب را در دونیتسک اعلام کرد که شورشیان با هیئت مذاکره کننده روسی و اوکراینی وارد مذاکره شدند که هدف آن پایان بخشیدن بحران در آن منطقه است. آتش بس از سوی شورشیان در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور اوکراین نیز بر روز جمعه اعلان آتش بس کرد. مقامات می‌گویند که قرار است مذاکرات بیشتر در جریان هفته جاری صورت گیرد. مذاکره کننده اوکراین رئیس جمهور پیشین آن کشور گفت که یکی از مشکلات کلیدی که عدم مذاکرات بود رفع شد. اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده استفاده از تیاره‌های بی سرنشین را برای هدف قرار دادن آمریکایی‌های مظنون به دهشت افغانی در خارج از آن کشور توجیه کرد. شرح بیشتر این خبر باز هم از صفیه حساس.
این اداره گفت که بر اساس یک یادداشت محرم پیشین حکومتی که روز گذشته نشر شد، حملات ناگهانی علیه آمریکایی‌ها در قلمرو خارج قوانین ایالات متحده را نقض نمی‌کند. این یادداشت استقلال حقوقی را برای کشتن انورالاولکی و سمیر خان در سال 2011 در یمن فراهم کرده است. الاولکی یک رهبر القاعده زاده آمریکا و سمیر تبعه دیگر آمریکایی بوده که مجله القاعده را در اینترنت ویرایش کرده بود. این یادداشت که توسط مقامات وزارت عدلیه نوشته و توسط کنگره تصویب شده بود، به رئیس جمهور اجازه داد تا علیه سازمان‌های از قوا کار گیرد که حملات را علیه منافع آمریکا طرح رهبری و انجام می‌دهند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان بین المللی مسئول تخریب تسلیحات کیمیایی سوریه می‌گوید که آخرین بسته تسلیحات کیمیایی آن کشور را دریافت نموده که از آن کشور بیرون کشیده شود. احمد اوزومکو رئیس سازمان منع تسلیحات کیمیایی دیروز گفت که کشتی حامل آخرین محموله تسلیحات کیمیایی بندر لاتاکیای سوریه را ترک گفت. اوزومکو با آژانس خبری رویترز گفت که از بین بردن 1300 تن مواد کیمیایی سوری مدت 4 ماه را در بر خواهد گرفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده این اقدام سوریه را تمجید نموده هشدار داد که استفاده ی گاز کلورین من حیث یکی از موضوعات جدی باقی مانده است که باید در مورد آن نیز اقدامات صورت گیرد. محکمه عالی پاکستان دیروز تصمیم محکمه سند را پیرامون حذف نام پرویز مشرف از فهرست منع خروج رد کرد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در اوایل ماه جاری از محکمه سند خواست تا به او اجازه ملاقات با مادرش را در دبی دهد. محکمه سند به سود مشرف فیصله نمود، اما زمان تطبیق این حکم را 15 روز پس تعیین کرد و در این جریان حکومت پاکستان به محکمه عالی آن کشور استیناف طلب شد. محکمه عالی پاکستان حکم داد تا زمانی که قضایا و اتهامات علیه پرویز مشرف رفع نشده است، او حق بیرون شدن از کشور را ندارد. پرویز مشرف از ماه اپریل به این سو در انتظار تصمیم محکمه بود. یک محکمه مصری 3 خبرنگار شبکه الجزیره را به اتهام حمایت از اخوان المسلمین و نشر اخبار نادرست به هدف به 7 سال زندان محکوم کرد. این اقدام به سطح جهانی تقبیح شد. این ستن شامل یک تبعه استرالیایی، یک تبعه مصری نژاد کانادایی و یک تبعه دیگر مصری است. خبرنگار مصری الجزیره به 3 سال حبس بیشتر محکوم شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در بغداد یک روز پس از ملاقات با رهبران مصری در قاهره این فیصله محکمه مصری را به شدت مورد انتقاد قرار داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر خواستار رهایی این خبرنگاران شده، میگوید که رسانه ها در مصر باید محاکمه نه بلکه محافظت شوند. و یک همپرسی طرفدار دموکراسی غیر رسمی در هانگ کانگ تا روز یکشنبه آینده تمدید شد. این در حال است که 720 هزار نفر در جریان سه روز گذشته برای تغییر چگونگی گزینش رهبریت آن شهر رأی دادند. جنبش مرکزی اشغال که طرفدار انتخابات آزاد است، برای فشار بر حکومت این رأی گیری را راه اندازی کرده است. رهبریت این شهر از گذشته تا حال توسط یک کمیته طرفدار چین انتخاب می شود. بینی تاو یو تینگ، یکی از سازماندهندگان جنبش اشغال، گفت که 21% رای دهندگان در نخستین روزهای آخر هفته خواستار توجه حکومت در این راستا شده است. بیجینگ گفته است که هانگ کانگ می تواند نمایندگان خیش را سر سال 2017 هم انتخاب کند، اما با نامزدی کاندیدان به شکل علنی مخالف است. پایان اخبار.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار،
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
و اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می دارم. برکناری ضیاءالحق امرخیل از وظیفه‌اش، تا چه حد می تواند مناقشات و جنجال های انتخاباتی را حل کند؟ ستاد دکتر عبدالله می گوید که استعفای امرخیل کافی نیست و قضیه باید پیگیری شود، اما ستاد دکتر اشرف غنی همواره تاکید دارد که اسناد و شواهد علیه امرخیل جعلی بوده و اتهام بر امرخیل است. در این مورد صفیه حساس گزارش را تهیه نموده است که توجه شما را به شنیدن آن معطوف می دارم.
فضل رحمان اوریا، ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، می گوید که استعفای ضیاءالحق امرخیل از سمتش کافی نیست، زیرا تقلب گسترده وی سبب بنبست سیاسی و بی‌ثباتی کشور شده است.
دای باید محاکمه سی و محاکمه که بدد تحقیق نتایج باید.
او می گوید وی باید محکمه شود و نتایج تحقیق محکمه در اختیار ملت افغانستان قرار بگیرد که تقلب به چه اندازه صورت گرفته است و در این تقلب کیها دست داشتند. این همه باید افشا شود. استعفای ضیاءالحق امرخیل از سمت ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات پس از آن صورت گرفت که یک روز قبل از آن ستاد عبدالله عبدالله نوار صوتی را در اختیار رسانه ها قرار داده و ادعا کرد که در آن گفتگوهای تلفنی میان آقای امرخیل در جریان روز رایدهی با برخی از کارمندان ستاد اشرف غنی احمدزی ثبت شده است که گویا آقای امرخیل به نفع اشرف غنی احمدزی فعالیت داشته است. این در حال است که آقای امرخیل این ادعای ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله را بی اساس می خواند و می گوید که وی قربانی این اتهامات شده است.
تقریبا دیر و مدیره هستی مختلف انواع اقسام توطئه و قربانی و دراکن بورا.
من از مدت زیادی به این درفت قربانی دسایس مختلف بودیم. در روز انتخابات هم در رابطه با یک موضوع و روز گذشته هم کاملا من بی خبر هستم. و این یک اتهام جور شده و بسته شده به من است و به من منصوب شده است. از سوی هم امیدالله فاروقی، ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی می گوید که تاکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی و یا هیچ محکمه در چوکات قانون حکمی بر متهم بودن آقای امرخیل در تقلب نکرده است.
کمیته محترم شکایات یا کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی در این مورد هنوز ابراز نظر نکردن. محکمه دیگان در چوکات قوانین نافذی افغانستان حکم را در رابطه به متهم بودن آقای امرخیل نکردن و در همین رابطه ارتباط را که از لحاظ داشتن ارتباط تقلب با تیم تحول و تداوم و همکاری که اعضای ستاد ما را متهم ساختن که تمام محض است.
اما آقای اوریا می گوید که ستاد دکتر عبدالله عبدالله در ابتدا شکایات زیادی را برای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات راجع ساخته اند که به آن توجه نشده است، ولی اکنون به گفته آقای اوریا این اسناد و شواهد در اختیار رئیس جمهور کرزی گذاشته شده تا در مورد بررسی و تحقیق صورت گیرد و افزود که اگر اسناد و شواهد بیشتر نیاز باشد آنان ارائه خواهند کرد. قرار بود نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گذشته از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شود، ولی به گفته مقامات کمیسیون انتخابات تا کنون حدود 91% آرای ولایات به مرکز رسیده و از آن جمله آرای 5 ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، غور و نورستان برای بازشماری و ارزیابی مجدد قرنطین شده است و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر برطرف کردن شک و تردیدهای هر دو نامزد ریاست جمهوری در رابطه با شمارش آرای این ولایات، آرا را بررسی و بازشماری خواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام را که شنیدید پیام رادیو آزادی بود که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده نشرات رادیو آشنا هستید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در دیدارش با رهبران عراق خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی در حکومت و رهبری شیعه ها در آن کشور شد. حکومت مرکزی عراق به رهبری نوری المالکی به خاطر آنچه حاشیه راندن سنی ها و کرد های آن کشور از قدرت خوانده می شود شدیداً زیر انتقاد قرار دارد. شماری از تحلیلگران بدین باورند که محرومیت سنی ها و کرد ها از سهم داشتن در قدرت سیاسی آن کشور یکی از دلایل گسترش شورش های اخیر در عراق است. برگردان گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از میرویس رحمانی می شنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که سرنوشت عراق ممکن تا هفته آینده رقم زده شود. به گفته جان کری، سرنوشت عراق بستگی به پایبندی رهبران آن کشور با تعهداتشان مبنی بر ایجاد یک حکومت جدید دارد. او اضافه کرد که حکومت جدید باید پیش از آن تشکیل شود که شورشیان سنی امید ایجاد یک صلح دائمی را در عراق از بین ببرند. جان کری گفت این یک لحظه بحرانی برای آینده عراق است. رهبران عراق باید هرچی عاجلتر در این لحظه وارد اقدام شوند. موجودیت عراق اکنون با تهدید مواجه است و رهبران عراق باید هرچی عاجلتر به این تهدید رسیدگی کنند. آینده عراق بستگی به تصامیم دارد که تا چند روز و هفته آینده گرفته می شود. آینده عراق اساساً بستگی به توانایی متحد شدن رهبران عراق برای مقابله با داعش دارد. این کار نباید هفته آینده یا ماه آینده صورت گیرد. باید همین اکنون صورت گیرد. این یک پیام جدی برای رهبران ائتلاف‌های سیاسی شیعه ها، سنی ها و کردهای عراق بود که با هم اختلافات شدید داشته و بیش از 3 دهه حکومت دیکتاتوری، تحریم‌های اقتصادی و جنگ را پشت سر گذاشتند. ایالات متحده بدین باور است که ایجاد یک حکومت جدید با سهم دادن بیشتر به اقلیت‌های عراق می‌تواند از احتمال بروز جنگ داخلی در عراق بکاهد. جان کری که در یک نشست خبری در بغداد صحبت نمود، جزئیات بیشتر در مورد دیدارش با نوری المالکی صدر اعظم عراق را ارائه نکرد. اما وزیر خارجه ایالات متحده گفت که با هر مقام عراقی با شمول نوری المالکی که دیدار نمود، تعهد گرفت که تا اول ماه جولای مطابق قانون اساسی عراق یک حکومت جدید در آن کشور تشکیل خواهد شد. جان کری همچنین گفت که هیچ کشوری به شمول ایالات متحده نباید به منظور گزینش رهبر جدید برای عراق تلاش کند. جان کری گفت ایالات متحده رهبر حکومت عراق را انتخاب نمی کند. ما پیش شرط برای سهم افراد در حکومت عراق نداریم. این همه به عراق تعلق دارد. تقاضاها برای استعفای نوری المالکی صدر اعظم عراق رو به افزایش است. این در حال است که سنی های ناراضی عراق می گویند که آنان به آقای مالکی اعتمادشان را از دست داده، چون صدر اعظم عراق نمی خواهد سنی ها در حکومت آینده نیست سهم بیشتر داشته باشند. جان کری در نشست خبریش همچنین از تسلیم دهی آخرین ذخیره سلاح‌های کیمیایی سوریه استقبال نموده گفت که این اقدام سبب می شود تا از سلاح‌های کیمیایی بار دیگر در مقابل سوری ها و دیگران استفاده صورت نگیرد. وزیر خارجه ایالات متحده در ارتباط به محاکمه 3 خبرنگار شبکه الجزیره در مصر بر ارتباط اتهامات دهشت افغانی گفت که حکم محکمه بالای این 3 خبرنگار دل سرد کننده و سخت گیرانه بوده و افزود که پیشرفت مصر به سوی آینده بستگی به تعهد آن کشور به پاسداری از حقوق جهانی بشر دارد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا
و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
و منظور کمک برای مبارزه با رویدادهای وحشیانه سازمان دهشت افغان عراق موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا گروه داش، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که امریکا آماده است تا 300 مشاور نظامی را برای ارزیابی چگونگی بهترین آموزش، مشورت و حمایت از نیروهای امنیتی عراق به آن کشور بفرستد. آقای اوباما گفت که نیروهای امریکایی برای جنگ به عراق بر نمی گردند، بلکه آنها برای کمک به عراقی‌های فرستاده می شوند که برای جنگ با دهشت افغانانی که در جنگ هستند، که مردم عراق، منطقه و علایق امریکا را تهدید می کنند، مبارزه صورت گیرد. رئیس جمهور اوباما گفت که بر علاوه فرستادن مشاورین نظامی، ایالات متحده به طور قابل توجه امکانات استخباراتی، نظارتی و شناسایی خیش را افزایش داده تا تصویر بهتری از آنچه در عراق رخ می دهد دریافت کند، تا درک بیشتری از آنچه گروه داعش انجام می دهد داشته باشد و اینکه آنان در کجا موقعیت دارند، چگونه ممکن مساعی برای مبارزه با این تهدید را پیش بینی کنیم. آقای اوباما گفت که ایالات متحده همچنین امکانات نظامی اضافی را در منطقه مستقر کرده است. براک اوباما گفت که برای پیشرفت ما در صورت و در زمان تشخیص اوضاع در منطقه هدفگیری و اقدام نظامی دقیق خواهیم کرد. آقای اوباما تاکید کرد که بالاتر از همه رهبران عراقی باید فراتر از اختلافاتشان عمل کنند و در خصوص یک طرح سیاسی برای آینده عراق گرد هم آیند. رئیس جمهور اوباما گفت که شیعه، سنی، کرد، همه عراقی ها باید مطمئن باشند که آنان علایق و آمالشان را از طریق روند سیاسی به جای خشونت می توانند به پیش ببرند. نشست های وحدت ملی باید برای تشکیل اجماع نظر در سراسر جوامع مختلف عراق پیش برده شود. اکنون که نتایج انتخابات تازه عراق تصدیق شده است، پارلمان جدید باید در زودترین فرصت ممکن تشکیل شود. رئیس جمهور اوباما گفت وظیفه امریکا نیست که رهبران عراق را انتخاب کند. این واضح است که تنها رهبرانی که می توانند با برنامه های همشمول که واقعا قادر به متحد ساختن مردم عراق و بیرون کردن آنان از این بحران باشد، می توانند حکومت داری کنند. رئیس جمهور اوباما گفت که ایالات متحده تلاش های دیپلماتیک را پیش خواهد برد تا با رهبران عراق و سایر کشورها در منطقه برای ثبات آن کشور کار شود. جان کری وزیر خارجه امریکا به شرق میانه و اروپا می رود و با متحدین و شرکای امریکا مشوره می کند. رئیس جمهور اوباما گفت فقط تمام همسایه های عراق قلمرو و تمامیت ارضی عراق را باید احترام کنند. تمام همسایه ها منفعت حیاتی دارند تا عراق بار دیگر به طرف جنگ داخلی نرود و یا اینکه با پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل نگردد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعته دری، پیروان شیعه مذهب که در منطقه موسر عراق زندگی می کنند از خشونت های فرقه جهادی به خشم آمدند و آمادند تا در برابر گروه اسلامگرای سنی مذهب وابسته به شبکه القاعده جنگ کنند. گروهی که حالا جامعه شمال شهر عراق را کنترل می کند. جیمز دیمیتر خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را از خالد مفتون بشنویم.
مسلمانان شیعه مذهبی که در قریه خازه زندگی می کنند، هم قهر هستند و هم ترس دارند. جهادی هایی که مناطق را در عراق تحت کنترل آوردند، تا حال 1500 مسلمان شیعه مذهب را کشتند. محمود که 50 سال عمر دارد، شکایت می کند که چگونه اساکر و افسرانی که در اردوی عراق خدمت می کردند، توافق کردند تا در برابر جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی عراق و شام یا داعش که وابسته به شبکه القاعده است جنگ نکنند. افراد وفادار به داعش در اوایل این ماه این شهر را بدون مقاومت تحت کنترل در آوردند. مثل سایر پیروان شیعه مذهب که تعدادشان به 10,000 نفر در قریه خازه می رسد، محمود نیز ترس دارد که جهادی ها به منطقه آنان برسد. جنگجویان وابسته به داعش پوسته های امنیتی را در فاصله 10 دقیقه رانندگی ایجاد کردند. یگانه چیزی که مانع پیشروی افراد وابسته به داعش می شود، جنگجویان پیشمرگه کردستانی هستند. کردهایی که از منطقه نیمه خودمختار کردستان آمدن تا از قریه‌ای که شیعه نشین و مسیحیانی که در نزدیکی منطقه موصل موقع دارند حراست کنند. کردها و حکومت عراق از دیر زمان به این سو به خاطر مالکیت زمین‌ها واقع در شرق موصل در مناقشه بودند. بسیاری از فامیل‌های پیروان شیعه مذهب که تعدادشان تقریباً به 300 هزار نفر می‌رسد، منطقه موصل را ترک کردند. عبدالله یک عسکر سابق اردوی عراق امراه با فامیلش از منطقه موصل فرار کرده و به منطقه خازه مهاجر شده است. 4 روز قبل او جسارت کرد و به خانهش رفت تا بخشی از اموال خانهش را دوباره به دست بیاورد، ولی توسط جنگجویان داعش دستگیر شد. اما به میانجیگری یک قماندان پیشین عراق که حالا با گروه داعش یکجا شده دوباره رها شد. عبدالله میگوید داعش برایم گفت که برو. مسلمانان شیعه مذهب در منطقه خازم میگویند که آنان آماده جنگ در برابر گروه داعش هستند و آنها از فراخان مقتدا صدر روحانی پرقدرت اهل تشیع که چندین سال در برابر نیروهای آمریکایی جنگید و حالا خواهان مبارزه در برابر گروه داعش شده است استقبال میکنند. در شهر صدر که سنگر مستحکم پیروان شیعه مذهب تلقی می شود، به روز شنبه هزاران تن از پیروان شیعه مذهب نمایش قدرت دادند. نمایشی که سلاح‌های خفیف و سنگین را با خود داشت. پیروان گروه داعش روز شنبه نیز یک منطقه که در همسایگی سوریه موقع دارد تسخیر کردند. منطقه‌ای که با آنان اجازه می دهد تا سلاح به این گروه انتقال یابد و مردان بیشتر به این گروه بتواند یکجا شوند. مردم منطقه خازم میگویند که آنان در صف جنگ در برابر گروه داعش و متحدین سنی مذهب آنان خواهند پیوست، ولی هشدار دادند که امریکایی ها و شیعه های ایران به صورت مستقیم دخالت نکنند. محمود میگوید اگر امریکا یا ایران به خاطر فراهم آوری کمک جدی هستند، آنان باید پیروان شیعه مذهب را در شمال با سلاح مجهز کنند. قریه خازنه با خشونت‌های فرقه‌ای بیگانه نیست. در سال 2009 میلادی این قریه نیز با 2 جنگ مواجه شد که در نتیجه آن 34 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی گردیدند. علاوه بر آن در آن زمان حدود 200 خانه به صورت جدی خسارمند گردید. گروه داعش بم را تبیه کرده است و پیروان شیعه مذهب میگویند که انتقامشان را از آنان میگیرند.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه کنید به خلاصه چند خبر. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در حالی که هر نوع اتهامات علیه خودش را رد نمود از سمتش استعفا کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید حمله اخیر نظامیان پاکستانی در ولایت کنر را با واکنش همگونه پاسخ خواهد داد. قبایل سنی مذهب اداره گذرگاه مرزی میان عراق و اردن را پس از آن در دست گرفتند که اردوی عراق پس از درگیری ها با شورشیان آن ساحه را ترک کرد. شنوندگان عزیز، برنامه نیم ساعته اول بخش دری رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه های البته تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، با شما خداحافظی میکنیم. اما فراموش نکنیم که همکارای پشتوی ما در استودیو تشریف دارند و با تازه‌ترین اخبار و گزارش ها در خدمت شما قرار خواهند داشت.